دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در سه‌شنبه‌ای که دومین روز از اسفند 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. در روزی در کنار شما هستیم که روز جهانی زبان مادری هم نامیده شده و از طرف دیگه در روزی در کنار شما هستیم و با شما خبرها رو قسمت می‌کنیم که مسائل اقتصادی بیش از هر چیز دیگه مجله نیمروزی ما رو هم تحت شعاع خودش قرار داده و در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به یکی از مسائلی که به شدت بر بازارهای میشه گفت موازی که وجود داره تأثیر خودش رو میگذاره. محمد زرقامی هستم و در ابتدای این مجله نیمروزی از شما دعوت میکنم با مهدی طاهباز همراه باشید و شنونده تازه ترین خبرها.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. در پی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، احمد جنتی بار دیگر به عنوان ریاست این مجلس برگزیده شد. این چهره تحت فرمان آیت الله علی خامنه ای این سمت را از سال 1395 تا کنون در اختیار دارد. احمد جنتی که 96 سال دارد به طور همزمان دبیر شورای نگهبان است که مصوبات مجلس برای لازم الاجرا شدن به تایید آن نیاز دارد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هاشم حسینی بوشهری در هیئت رئیسه جدید مجلس خبرگان به عنوان نایب رئیس اول و دوم برگزیده شدند. مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و اختیار عزل و نصب رهبر جدید را دارد. منتقدان میگویند این مجلس به وظایفش برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری هرانا در پی تجمع اعتراضی روز دوشنبه یکم اسفند ماه در استان بوشهر 5 تن از کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی طی 2 روز گذشته بازداشت شدند. بنابر این گزارش علیرضا میرقفاری، حجت رضایی، ذبی الله میرزایی، بهداد غلامی و همچنین تنی چند از کارگران عضو در انجمن صنفی پالایشگاه طی روزهای گذشته بازداشت شدند. تجمع اعتراضی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و اعمال رفتارهای خشونت‌آمیز توسط مأموران همراه بوده. از اتهامات و محل نگهداری کارگران بازداشتی اطلاعی در دست نیست. گفته می شود پیش از این درخواست رسمی کارگران پارس جنوبی بابت برگزاری تجمع اعتراضی برای سومین بار با مخالفت مقامات قضایی و انتظامی استان بوشهر مواجه شده بود. در پی افزایش نرخ برابری دلار روز سه‌شنبه فروش ارز با کارت ملی متوقف شد و مکانی به نام مرکز مبادله ایران برای مبادلات ارزی با حضور رئیس بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد. به گزارش ایلنا در مرکز مبادله ایران یا مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تالار ارز خدماتی، تالار ارز حواله‌ای و تابلوی مسکوکات طلا فعال خواهند بود. علاوه بر این بانک مرکزی در بسته جدید ارزی خود از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده. بر اساس این مدل کل منابع ارزی حاصل از صادرات زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد که به قدرتمندتر شدن این بانک و افزایش اختیاراتش منجر خواهد شد. فروش ارز با کارت ملی اندکی پس از آن متوقف می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد ایران با ثبت رکوردی تاریخی به بالای 50,000 تومان رسید. و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به رغم تظاهرات گسترده ایرانی‌های معترض در بروکسل، این اتحادیه نمیتواند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. به گزارش بی بی سی آقای بورل اعلام کرده که این صداها قوانین ما را تغییر نمیدهند، بلکه این اقدام به رأی دادگاه در یکی از کشورهای عضو نیاز دارد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان نیز گفته که فعلا زمینه حقوقی برای قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی را نداریم. روز دوشنبه همزمان با برگزاری نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، هزاران تن از ایرانیان در برابر مقر اتحادیه اروپا در این شهر تجمع کردند.
تازه‌ترین خبرها بود. سپاس از تو مهدی طاهباز که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنونده‌های رادیو فردا رسوندی. و اما در ادامه در کنار هم چه خواهیم شنید؟ ماجرای ناتمام نرخ گذاری برای ارزهای خارجی در ایران. این بار مرکز مبادله ارز و طلای ایران وارد کارزار شده است. در این باره نگاهی به این ماجرا خواهیم داشت با سیما معتمد. مقام‌های رسمی در ایران میگویند که آنها میخواهند از تجربه روسیه برای کنترل قیمت ارز استفاده کنند. این تجربه چه داده‌هایی به دست می‌دهد؟ همراه با عبدالله آشوروف. یک بار دیگر نگاهی می‌کنیم به نگرانی‌هایی که با مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس قم آغاز شده در گزارشی از کیانوش فرید. و یک زندانی سیاسی، نرگس منصوری، گفته است تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب قضایش ادامه خواهد داد. از خواسته های نرگس منصوری خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. مسئله بازار ارز مسئله امروز ایران نیست و بارها دربارش صحبت شده. بارها مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از طرح‌هایی گفتند که کلمه مشخصش یا کلیدواژه‌اش برخورد بوده، برخورد با عواملی که به گفته اونها باعث میشن که آرامش بازار ارز به هم بخوره. اما این بار مقام‌های رسمی در دولت 13 از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر دادند. اطلاعات زیادی درباره کاری که قرار این مرکز انجام بده منتشر نشده، اما گفته شده که قرار نیست این مرکز فقط ناظر باشه، بلکه قرار یک بازیساز و بازیگر اصلی و اساسی باشه در خصوص ارز. اما اینکه این طرح به کجا خواهد انجامید باز هم محل پرسشه، اون هم در شرایطی که همین امروز تا نیمه های روز هنوز صرافی ملی نرخ مشخصی رو برای یورو و طلا اعلام نکرده بود. همراه هستیم در اینجا با سیما معتمن، اقتصاددان در لندن. خانم معتمن، بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز این پرسش شاید پربیراه نباشه که تا کی باید ما اینگونه بررسی بکنیم قضیه رو که قرار بوده که دولت نقش نظارتی داشته باشه و این بار قراره که بیاد مداخله کنه و تنظیمگر بازار باشه، با توجه به اینکه داده ها و شواهد نشون میدن که همواره دولت در بازار ارز دست اول رو داشته، و آیا طرح تازه دولت آقای رئیسی میتونه راه به جایی ببره؟
من به شما سلام عرض میکنم. در ضمن برنامه‌ای که دولت در حال حاضر قراره که اجرا بکنه در واقع به نفع خود دولت تمام میشه. در حال حاضر یک مقدار از منافعی که در این بازار ارز و طلا به وجود آمده بود بخشی هم به بخش خصوصی میرسید، بخش خصوصی خرد و کلان. دولت در این زمینه تصمیم گرفته که تمام سودش رو در واقع خود دولت ببره. اینکه یک نرخی میخوام بکنن این برنامه غلطی نیست از نظر اقتصادی، برای اینکه به هر حال معمولا اکثر کشورها یک نرخی دارن که بر اساس عرضه و تقاضای توی بازار تعیین میشه.
ولی خانم معتمن، خب سوال اساسی اینه، وقتی ما صحبت از تک نرخی شدن ارز میکنیم این شاید پذیرفته شده باشه در اقتصاد جهانی، اما در اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاصی که وجود داره چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود؟ خود دولت یک ارز نیمایی داشته، ارز ترجیحی داشته، خودش یعنی منبعی بوده به ظاهر که چند نرخی کرده بوده ارز رو.
به نظر من میرسه که اون چی که اتفاق میافتاد این که دولت در واقع سود چند نرخی رو یک مقدار کمیش ممکن بود به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی بده، ولی خب در نهایت خودش هم از سودبران این معامله بود. ولی در این وضعیت تکنرخی در واقع اونچه که اتفاق میفته عمده سود بالا رفتن قیمت ارز رو خود دولت خواهد برد، برای اینکه دولت در واقع به نوعی کسری بودجه و هزینه های دیگه شو میتونه از طریق قیمت بالاتر ارز تعیین کنه. منتها به نظر من میرسه اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد اینکه انتظارات تورمی به شدت بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی روی تورمی که مردم در بازار در مورد همه کالاها تجربه خواهند کرد خیلی شدیدتر خواهد بود. حالا این برای حداقل یک مدت کوتاهی ممکنه باشه، ممکنه یک 3 ماه باشه، ممکنه بیشتر از اون باشه، ولی اون چیزی که اتفاق میفته اینه که دولت به جای اینکه یک مقداریشو بذاره از سودی که قبلا بخش خصوصی ممکن بود ببره، اونو داره خودش در دست میگیره و به نظر من محافظا یک بازار موازی برای مصرف کنندگان غیر صادرات و واردات به صورت خدمات غیر ازالک به وجود خواهد آمد.
یعنی به نظر شما این رو میتونیم بپذیریم که واقعا دلار، حالا بهش میگفتن دلار تلگرامی، دلاری که خارج از بازار بود یا دلار قاچاق، حتی اون چیزی که مقام های رسمی میگن، این قضیه کاملا با این طرح دولت میتونه پایان بپذیره و ما شاهد یک دوره‌ای خواهیم بود که به هر حال یک نرخ مشخصی در بازار عرضه خواهد شد و اصلا از این که بگذریم این عرضه مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا دولت این منابع رو داره که بتونه این عرضه رو به بازار اصلا تزریق کنه؟
منابع رو داره، بله بله منابع رو داره و در حال حاضر هنوز هم به خاطر بالا رفتن قیمت نفت ما تجربه داریم که تراز پرداخت های ما، تراز تجارتی ما که نفت رو هم شامل میشه مثبته، بنابراین میتونه انجام بده، ولی اونچه که داره انجام میده اینه که یک مقداری دست یک سری کسای دیگر رو داره از این وسط میبره، چنانچه یک تعداد افراد عادی هم شروع کرده بودن استفاده سر این مسئله که الان قیمت مثلا ارز 40,000 تومان، پس فردا ممکنه بشه 50,000 تومان، در این فاصله اینا یک استفاده ای هم برای خودشون بکنن. این در این زمینه یک بخش خیلی زیادی از افراد مختلف وارد بازار شده بودن، این باعث میشه که یک مقداری دست اونا همه بسته بشه، ولی به کلی بسته نمیشه، برای اینکه متاسفانه در وضعیت سیستم ایران همچنان بخش خصوصی و بخش دولتی خیلی در کنار هم کار میکنن و بخش دولتی در خیلی از زمینه ها به خاطر فساد وحشتناکی که وجود داره همکاری وسیعی ممکنه با بخش خصوصی داشته باشه. البته این بخش خصوصی خودش به نوعی هم وابسته به بخش دولتی هستش.
خانم معتمد، چون فرصتمون رو به پایانه، میخوام خیلی جمع‌بندی شده و کوتاه بگید که شما به طور کل این مداخله ای رو که دولت آقای رئیسی داره آغاز میکنه تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلای ایران مثبت میبینید نتیجهش رو؟
مثبت از نظر ارزی، ولی شدت منفی از نظر تورمی. به نظر من به شدت تورم رو بالا خواهد برد و انتظارات تورمی باعث میشه که قیمت انواع کالاها از بین واسطه ها و غیر واسطه ها از طریق اونا بالا کشیده بشه، بنابراین تا مدت ها مردم عادی به شدت ممکنه از این وسط صدمه ببینن. حالا این چه مدتی طول میکشه خودش یک مسئله دیگه هستش.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، سیما مطمئن، اقتصاددان در لندن. اما روی دیگر این اتفاق که در ایران رخ داده این بود که گفته شد استفاده کرده در اصل جمهوری اسلامی یا مقام‌های اقتصادی دولت 13 از تجربه روسیه برای کنترل قیمت ارز و اینکه به گفته رسانه‌های ایران اجرای موفق این مدلی که روسیه پیش برده امکان این رو به روس‌ها داده که ریزش‌های سنگین در بازار ارز رو کنترل کنن و بتونن بازیابی کنن ارزش پول ملی رو، و جمهوری اسلامی هم می‌خواد به این سمت حرکت کنه. همراه هستیم در اینجا با عبدالله آشوروف، روزنامه‌نگار در آمریکا تا نگاهی بکنیم به این تجربه روسا. آقای آشروف بهتون سلام میکنم. مایلم ابتدا از این دریچه از شما سوال کنم که تجربه‌ای که الان صحبت میشه در ایران که روس‌ها تونستن پیش ببرن و ارزش روبل رو بتونن به گونه‌ای کنترل کنن که سقوط نکنه در برابر دلار، چه تجربه‌ایه و اصولاً این تجربه چقدر کمک داره میکنه به اقتصاد روسیه؟
درود بر شما و شنوندگانتان. در آغاز باید بگم که روسیه وقت دچار تحریم های غرب شد، قرب روبل یعنی پول ملی، ارز ملی روسیه به شدت پایان رفت در قبال دلار و در قبال یورو. خیلی حتی مدت بود در آغاز که یک دلار برابر با 100 روبل شد، حالا که عین زمان تقریبا حدود 70-71 روبل هست یک دلار. روسیه چی کار کرد؟ آن مقام های بانک مرکزی روسیه چند اقدام را روی دست گرفتن. نخست این که عین زمان حالا روبل یک اسعار هست که یعنی قربش نرخش بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمیشه، بلکه به طور ماموری ماموران روسیه نرخ اون را میشد بگیم به طور سنعی تعیین کردن و بنابراین بازار عرضه و تقاضا معین نمی کند حالا روبل را.
یعنی در اصل دولته که داره تعیین میکنه که چه قیمتی برای روبل بگذاره و بتونه ارزش پول رو حفظ کنه.
بله بله، دولت روسیه پس از آنکه حمله کرد به اوکراین و دچار تحریم های سخت غرب شد، همه فشنگ ها رو به کار برد و حالا خود تعیین میکنه. یعنی این مخالف به قوانین اقتصاد بازار است، اما روسیه از چنین کار روی دست گرفت و همچنان به شهروندانش یک مدت اجازه نداده بود که از صورت حساب های بانک هاشان پول در بیارند و یا اون پول را به خارج انتقال بدن. یعنی یک مدت داد و ستد های ارزی خارجی را در قلمرو خود محدود کرده بود و البته این چیزها به روسیه امکان داد که تا حد قربی ارزش پول ملی خود را حفظ بکند. و اینم باید بگم که البته ظرفیت اقتصادی روسیه خیلی بزرگ است، روسیه از ظرفیت های خیلی بزرگ اقتصادی برخوردار است و دولت پوتین اونها تا شروع این حمله به بهانه به اوکراین آنها یک سرمایه هنگفت هم البته ذخیره کرده بودند و ذخیره های طلای روسیه هم که طور آمار از آمار دولتی برمیاد خیلی بزرگ هستند و این تا کنون امکان میدهد به روسیه که قربی روبل نرخی آن را تا حد نگاه دارد، اما این به معنای نیست که در آینده قربی روبل سقوط نکند.
خب یک نکته دیگه هم هستش که خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید به عنوان آخرین سوال میخوام بپرسم که روی وضعیت معیشت و تورم چه تأثیری داشته این سیاستی که دولت روسیه پیش برده؟ آیا این کمک کرده به این که بتونه تورم رو کنترل کنه در داخل کشور با توجه به بحرانی که روس‌ها باهاش روبرو هستن در پی جنگ با اوکراین؟
تا حد البته در آغاز قیمت مال و کالا در فروشگاه های روسیه بالا رفت، ولی این اقدام های بانک مرکزی روسیه تا حد سطح تورم را نگاه داشت و حالا واقعا هم تا حد روسیه به روسیه میسر شد که تواند جلوی تورم را بگیرد، اما در دراز مدت هنوز معلوم نیست و بسیاری از اقتصاددانهای مستقل در روسیه تخمین میزنند که در دراز مدت روسیه دیگر امکان نخواهد داشت جلوی تورم را بگیرد با اون شکلی که حالا دارد، چون امکانات اقتصادی ظرفیت اقتصادی روسیه روز به روز کمتر می شود، تحریم های غرب هم علیه روسیه سنگین تر می شود و باید ذکر بکنم که البته با فرق از جمهوری اسلامی ایران روسیه هنوز یک سال میشد که تحریم های غرب را، سنگینی غرب را تجربه میکند، با فرق از ایران که سالهاست زیر تحریم ها قرار دارد.
سپاسگزارم. عبدالله آشوروف روزنامه‌نگار در آمریکا با ما همراه بودند، روزنامه‌نگار تاجیک، و نگاهی کردیم به استفاده جمهوری اسلامی ایران از تجربه روسیه برای کنترل قیمت ارز، و اینکه مقام‌های ایرانی میگن این به هر حال تجربه موفق بوده برای جلوگیری از امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم و برگردیم اگر فرصتی باشه با دو موضوع دیگه همراه شما خواهیم بود.
آقای رئیسی، شما وعده دادید که ما نمی‌دونم تبرم پای میارم، سازمان می‌سازم. الان جلوی شده 50,000 تومان، مثلا مرد 50,000 تومانه. آمریکا پرچم آتش نمیزنه، آمریکا مربر ایران نمیگه، اونو با قلمش کار میکنه، زبونش کار میکنه، مغزش کار میکنه. شما اصلا میدونید چیکار بگید؟ مردم رو بدبخت کردین. این چی نده باشن بازی میکنه آقا، همه چی نده شما میگیره آمریکا.
برادران رادیو فردا، من یکی از اعضای تهران پارسم، اومدم گوش بخرم، با 1.5 میلیون تومان نمیتونم گوش بخرم یه روز. مرسی، متشکرم، خدا نگهدارتون. به ابراهیم خالی بندر سلام ما رو برسونید.
بله، شنیدید پیام‌های تلفنی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو. اما در ادامه اجازه بدید که سری بزنیم به استان قم، که بیش از 2.5 ماهه که با مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان روبروست و هنوز هم مشخص نشده که دلیل این مسمومیت‌های سریالی چه بوده، بلکه صحبت‌های مقام‌های مسئول هم پیچیده‌تر کرده این ماجرا رو. کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی هستند. این اظهار نظر دادستان کل کشور است پس از گذشت 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی در قم. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه 1 اسفندماه در نامه‌ای به حسن قریب دادستان عمومی و انقلاب قم نوشت اخبار واصله از یک جریان نگران کننده نوعی مسمومیت در بعضی مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد که قابل توجه است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. این نامه 1 روز پس از آن صادر شده که دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد 11 دانش آموز دیگر در این استان با علائم مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در هفته های اخیر بیش از 100 دانش آموز راهی بیمارستان شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. تکرار این اتفاقها و تأکید دادستان کل کشور بر احتمال عمدی بودن آنها در حالی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز 26 بهمن ماه اخبار مربوط به این موضوع را شایعه خواند و گفت که برخی دانش آموزان به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای در بیمارستان بستری شدند. آموزش و پرورش تمامی مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس تنها چند روز تعطیل اعلام کرد، اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر والدین تعدادی از دانش آموزان در قم معتقدند در شرایط فعلی بهتر است آموزش در مدارس قم غیر حضوری پیگیری شود تا دلیل ماجرا مشخص گردد. مادر یک دانش آموز دختر در قم که نخواست هویتش فاش شود و به همین دلیل صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است میگوید تا مشخص نشدن ماجرا دخترش را به مدرسه نمیفرستد.
من تا مطمئن نباشم که جان بچه‌ام در خطر نیست، بچه‌ام رو مدرسه نمیفرستم. به مدیر مدرسه دخترم زنگ زدم و پرسیدم ما باید چیکار کنیم. به من میگه ما هیچ مسئولیتی نمیتونیم بپذیریم. مسئولیت با خودتونه. اگه نگران هستید بچه‌ها رو مدرسه نفرستید، چون ما هم در این شرایط نمیتونیم هیچ تضمینی به والدین بدیم.
مسمومیت صدها دانش آموز، عادی جلوه دادن این موضوع از سوی مقامات و همچنین عدم پاسخگویی روشن مقامات به این بحران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. از جمله نفیسه مرادی، دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا، از جمله کسانی است که اعلام کرد تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری منبعث از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند. پیشتر دو تن از نمایندگان قم در مجلس نیز این موضوع را مسئله امنیتی عنوان کرده و خواستار وارد شدن نهادهای امنیتی به موضوع شده بودند. یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم نیز به رادیو فردا گفته بود وزارت اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و نتایج آزمایش خون بچه‌ها را از آنها می‌گیرند و به آزمایشگاه خودشان می‌برند و هیچ کس نمی‌داند دقیقاً چه شده است. همه چیز مبهم است.
شنیدید از کیانوش فرید در ارتباط با ماجرای مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان توی قم. اما بریم و بپردازیم به ورزش از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که فولاد خوزستان تنها نماینده ایران در این مرحله به مساف الفیصلی عربستان رفت و با یک گل پیروز شد. ساسان انصاری تنها گل این بازی رو در دقیقه 64 به ثمر رسوند و فولاد به مرحله یک چهارم نهایی رسید و در دیگر دیدار هم الهلال عربستان 3-1 شباب الاهلی امارات رو از پیش رو برداشت. اما جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان در نشست خبری پایانی این بازی از سمتش استعفا داد و گفت این آخرین بازی بود که مربی فولاد بودم و دیگه روی نیمکت این تیم نمیشینم. صحبت‌های جواد نکونام رو بشنویم.
آخرین بازی رو میدونیم دو بازی رو بعد من رو میکرد نیستم مقابل هر تیمی که باشه. من با افتخاراتی که به دست آوردم، دو تا جام، دو تا باشگاه چمپیونز لیگ، تیمم، بازیکنام و تمام دوستایی که با من هستن لیاقت احترام بیشتری دارن و به خاطر حرمت و احترام مربیگری که حفظ نشد توی یک ماه اخیر از من، آخرین بازی بود و دیگه بازی رز مرمونیکیت فولاد خوزستان نیستم.
استعفای نکونام اما با مخالفت باشگاه فولاد خوزستان همراه شد و آرمین مرادی سخنگوی این باشگاه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده که نکونام همچنان مربی فولاده.
تصمیمی که آقای نکونام هم امروز گرفتن در کنفرانس مطبوعاتی، باشگاه فولاد با استعفایشون مخالفت میکنه و من خودم فکر میکنم که این تصمیم یک بحر یک ماهی بود که اون اتفاقات لیگ و اون حواشی که رسانه‌ها برای کادر فنی ما و باشگاه ما به وجود آوردن باعث شد جواد این تصمیم رو بگیره. جواد سرمربی ما، باشگاه فولاد از همکاری با جواد راضیه و همینطور جواد از همکاری با ما.
فولاد خوزستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باید روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه در یک بازی سخت به مساف الهلال عربستان بره و سخنگوی فولاد در حالی استعفای نکونام رو تکذیب کرده که سرمربی مستعفی این تیم به همراه مربیان حاضر در مرحله یک چهارم عکس یادگاری نگرفت و سعید فتاحی یکی از مدیران باشگاه فولاد به همراه سه مربی حاضر در این مرحله روی استیج رفت. اما بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران که از دیروز آغاز شده، امروز با انجام دو دیدار دیگه پیگیری میشه که استقلال ملاسانی از مس کرمان پذیرایی میکنه و آلومینیوم در عراق میزبان نساجی مازندرانه. بریم به فوتبال اروپا. لیورپول در دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میزبان رئال مادریده. دیداری که فصل گذشته در فینال لیگ قهرمانان برگزار شد و رئال با یک گل برنده شد و 14 عنوان قهرمانیش رو به دست آورد. لیورپول در این فصل شرایط خوبی نداشته ولی در دو بازی گذشتهشون برنده شدن و به نظر میرسه تیم بهتر شده. در طرف دیگه رئال هم این فصل در شرایط ایدئالی نبوده. اونها در حال حاضر در رده دوم لالیگا هستند. در دیگر بازی امشب ناپولی مهمان آینتراخت فرانکفورت. سری بزنیم به فوتبال زنان. مریم جهان نجاتی سرمربی تیم فوتبال زنان جوان ایران 29 بازیکن را برای حضور در اردوی آمادگی مرحله انتخابی فوتبال جوانان قهرمانی آسیا دعوت کرد. مرحله اول قهرمانی آسیا در گروه H از 17 تا 21 اسفند ماه در بنگلادش برگزار میشه و تیم ایران با تیم‌های ترکمنستان و بنگلادش هم گروهه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. موند فقط موضوع نرگس منصوری که حتما در بخش‌های بعدی بیشتر درباره این زندانی سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده و اعتراض کرده به این شیوه خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.